رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 مگاهرتز.
سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين.
به تصویر میکشی طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوبه،
هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین، موج اف ام، ردیف 101.5 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر،
با نام و یاد حضرت دوست.
نهج البلاغه با صدای ماندگار، زنده یاد استاد حمید منوچهری.
یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. بعثت پیامبر و سختی های جاهلیت. سپس خداوند سبحان محمد ابن عبدالله را هنگامی مبعوث فرمود که دنیا به مراحل پایانی رسیده، نشانه های آخرت نزدیک و رونق آن به تاریکی گراییده و اهل خود را به پا داشته، جای آن ناهموار، آماده نیستی و نابودی، زمانش در شرف پایان و نشانه‌های نابودی آن آشکار، موجودات در آستانه مرگ، حلقه زندگی آن شکسته و اسباب حیات در هم ریخته، پرچمهای دنیا پوسیده و پردههایش دریده و عمرها به کوتاهی رسیده بود. در این هنگام خداوند پیامبر را ابلاغ کننده رسالت، افتخار آفرین امت، چونان باران بهاری برای تشنگان حقیقت آن روزگاران، مایه سربلندی مسلمانان و عزت و شرافت یارانش قرار داد. ارزش‌ها و ویژگی‌های قرآن. سپس قرآن را بر او نازل فرمود. قرآن نوری است که خاموشی ندارد، چراغی است که درخشندگی آن
زوال نپذیرد. دریایی است که ژرفای آن درک نشود، راهی است که رونده آن گمراه نگردد، شعله ای است که نور آن تاریک نشود، جدا کننده حق و باطلی است که درخشش برهانش خاموش نگردد، بنایی است که ستونهای آن خراب نشود، شفا دهنده است که بیماری های وحشت انگیز را بزداید، قدرتی است که یاورانش شکست ندارند و حقی است که یاری کنندگانش مغلوب نشوند. قرآن معدن ایمان و اصل آن است، چشمه‌های دانش و دریاهای علوم است، سرچشمه عدالت و نهر جاری عدل است، پایه‌های اسلام و ستون‌های محکم آن، نهرهای جاری زلال حقیقت و سرزمین‌های آن است. دریایی است که تشنگان آن آبش را تمام نتوانند کشید و چشمه ایست که آبش کم شدن ندارد، محل برداشت آبی است که هرچه از آن برگیرند کاهش نمی یابد، منزلی است که مسافران راه آن را فراموش نخواهند کرد و نشانه هایی است که روندگان از آن غفلت نمی کنند، کوهسار زیبایی است که از آن نمی گذرند. خدا قرآن را فرو نشاننده آتش علمی دانشمندان و باران بهاری برای قلب فقیهان و راه گسترده و وسیع برای صالحان قرار داده است. قرآن دارویی است که با آن بیماری وجود ندارد، نوری است که با آن تاریکی یافت نمی شود، ریسمانی است که رشته‌های آن محکم، پناهگاهی است که قله آن بلند و توان و قدرتی است برای آنکه قرآن را برگزیند، محل امنی است برای هر کس که وارد آن شود، راهنمایی است تا از او پیروی کنند، وسیله انجام وظیفه است برای آنکه قرآن را راه و رسم خود قرار دهد، برهانی است برای آن کس که با آن سخن بگوید و شاهدی است برای کسی که به وسیله آن با دشمن جدل کند، عامل پیروزی است برای آن کس که با آن استدلال کند، نجات دهنده است برای آن کس که حافظ آن باشد و به آن عمل کند و راهبر آن که آن را به کار گیرد و نشانه هدایت است برای آن کس که در او بنگرد، سپر نگه دارنده است برای آن کس که با آن خود را بپوشاند و دانش کسی است که آن را به خاطر بسپارد و حدیث کسی است که از آن روایت کند و فرمان کسی است که با آن قضاوت کند.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
صیاد دوست داشتنی.
بابا بزرگ سلام، شما اینجا چیکار میکنین تو حیاط؟
در تو نوه عزیزم، بیا تو هم اینجا بشین، منم میشینم اینجا 5 دقیقه استراحت میکنم و بعدش هم میرم.
باشه. میگم هوا بد جوری گرم شده. این گلدونه اصلا چی بابا بزرگ؟
اینا لاله عباسیه، اینا شاپسنده.
اینا پژمرده شدن.
آره خب، اونا هم جون دارن، حس دارن. کم و زیاد شدن دما و آب و آفتاب روشون اثر میذاره.
بازار میگه اینجور وقتا روزی چند بار به باغچه آب بدیم. شما اصلا امروز آب ندادیم؟
ببین صبح زود این قسمت رو یه مختصر آبی دادم. درخت های چند ساله تحملشون بیشتره، مقاومترن، نیاز به آب همیشگی ندارن.
خب ولی الان گلا خیلی به حالم بابا بزرگ، دیرشون هم نمیدین؟ میگه اگه شما خسته این من بهتون کمک کنم.
نه پسرم الان وقتش نیست، هنوز آفتابه، خودم نزدیک غروب که هوا خنک‌تره میام بهشون آب میدم.
مگه آب دادن باغچه‌م وقت داره بابا بزرگ؟
سر زور تو گرما آب زود بخار میشه. هوای باغچه‌م دم میکنه.
عجب.
گیاهام خوب سیراب نمیشن. تو فصل گرما باغچه خونه خودتونم باید صبح زود یا غروب آب بدی.
فهمیدم بابا بزرگ. اینو رو از شما یاد گرفتم. میگم ولی اگه الان کمک می‌خواید من پایم ها.
زنده باشی پسرم، معلومه گلوگیا ها دوست داری.
هلو بزرگی خیلی نوه شما هم دیگه.
باری کلا پسرم.
گیاهان را به موقع و به اندازه آبیاری کنید تا علاوه بر مصرف درست آب، گیاهان شادابی داشته باشید. در مصرف آب صرفه‌جویی کنید.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کودک نابغه، نوشته رابین کوچ، ترجمه توراندخت تمدن، تنظیم رادیویی از زهرا کولیوند. هنرمندان فریبا طاهری، مهرداد مهماندوست، نگین خواجه نصیر، مهدی طهماسبی، امیر زنده دلان و و با حضور میکائیل شهرستانی. کارگردان خسرو فرخزادی، گوینده مهرداد اشریان، افکتور فرشاد آذرنیا، صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده مهتاب امینی.
به نام او یگانه هستی بخش، خدای مهربان. سلام شنوندگان گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگه به خاطر داشته باشید در قسمت قبل شنیدین که دکتر فرانک با استفاده از روش لقاح مصنوعی و پیوند جنین پسرش ویجی رو به دنیا آورده. مارشا همسر دکتر فرانک که یک روانشناسه، پرستاری به نام جنیس رو استخدام میکنه تا از ویجی مراقبت کنه. بعد از 10 سال جنیس و پسرش دیوید میمیرن. ویجی کمتر با دوستان همسن سال خودش در مدرسه ارتباط داره و اکثر اوقات در آزمایشگاه پدرش به سر میبره. این موضوع باعث نگرانی مارشا میشه و به همسرش دکتر فرانک اعتراض میکنه. اما دکتر فرانک از اینکه پسرش تشنه یادگیری علم ژنتیکه احساس غرور میکنه. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه داستان توجه کنید.
خیلی خوب جسپر عزیز، وقت تموم شد. قطعاً تا حالا باید به همه تست و جواب داده باشی. خب میتونم ببینم؟
نه، نصف بیشترشون رو نتونستم جواب بدم.
ایرادی نداره عزیزم. خب چیزی که وقت نشده درباره اون حرف بزنیم بستری شدن تو در بیمارستان بود.
فکر کردم زنگشونه اینه که جلسه مزخرفتون تموم شد.
بله جلسه تقریبا تموم شده. بگو ببینم جاسپر، حالا که بعد از 3 ماه بستری بودن به خونه میری، چه نظری نسبت به این بیمارستان داری؟
هی بدک نبود، خوبم نبود. یعنی میشه گفت بیشتر جای دیوونایی مثل خودتون بود تا من. چه میدونم، خوب بود.
پس خوب بوده.
یه کمی آره، یه کمی هم نه.
خیلی خوب، از دیدنت خوشحال شدم جاسپر. به امید دیدار تا هفته آینده.
حتما دوباره میام خدمتتون خانم دکتر.
خوشحال میشم. بیا تو جین.
میتونم مریض بعدی رو بفرستم تو؟
دکتر حواستون کجاست؟
جین نه، یکم صبر کن. بیا تو، بیا تو. راجب جسپر با تو حرف بزنم.
خب به نظر من مشکل میشه از ذهن این پسر حرفی بیرون کشید.
ظاهراً تلاش بیشتری برای بیرون کشیدن حرف از دهن جاسپر و پی بردن به عقایدش لازمه. جین لطف کن این نوشته ها رو در پرونده جاسپر یاد داشتی.
باشه. او از یک اختلال شخصیتی اسکیزوئید رنج میبرد.
جاسپر از همون بچگی دچار اختلال رفتاری بوده و وقتی به سن 12 سالگی رسیده تشخیص بیماری اون این بوده که شخصیت ضد اجتماعی داره.
خانم دکتر، شما چطوری به وجود این اختلال پی میبرید؟
با مرور نکات برجسته زندگی جاسپر میشه به دروغگویی های مکرر، زد و خورد در مدرسه و سابقه فرار از مدرسه، رفتار انتقام جویانه و خیال بافی برخورد.
و اینجا توی پرونده نوشته شده که اون نمیتونه محبت رو درک کنه یا محبتش رو نشون بده.
درست مثل ویجی.
چیزی شده دکتر فرانک؟ ویجی چی؟
هیچی جین، هیچی. بقیه گزارش نمودار جسپر رو برام بخون.
این را نوشته که اون کارایی رو که میشه به تنهایی انجام داد انتخاب میکنه. از روابط نزدیک و صمیمانه خوشش نمیاد و هیچ دوست صمیمی نداره.
این شباهت ناراحت کننده است.
با چه کسی؟
بده ببینم. اینجا نوشته که جاسپر توسط خالش بزرگ شده، چون مادرش مجبور بوده در دو جا کار کنه تا از عهده مخارج بچه بر بیاد.
دنبال چیزی میگردین خانم دکتر؟
اینجا هم نیست. جین، تو میدونی مقالاتی رو که در مورد بچه های مهد کودکی و اثرات روانی اونا جمع آوری کرده بودم کجا گذاشتم؟
البته اونا رو تو قسمت بایگانی گذاشتی.
ممکنه لطف کنی یا پرونده ها رو برام بیاری؟
حتما. خانم دکتر، شما مطمئنین که حالتون خوبه؟
آره عزیزم، من خوبم. کاری رو که گفتم انجام بده.
باشه.
دکتر فرانک، دکتر فرانک، پدر یکی از بچه ها همین الان تلفن زد. خیلی از نظر روحی به هم ریخته بود. اون گفت بچه ها تموم کردن. بعد تلفن قطع شد.
باورم نمیشه.
صداش گرفته بود. اونا امروز صبح تموم کردن.
ویجی، اون الان کجاست؟
با فیلیپ توی محوطه چیم را بودن. فکر کنم توی آزمایشگاه باشن.
الو؟ باب، اگه ویجی اونجاست سریع بفرستش اتاق من. اونجا نیومده؟ امروز اصلا اونجا نیومده؟ اما صبح خودم دیدم به سمت آزمایشگاه حرکت میکرد. خب شاید رفته باشه کافه. الو تدی؟ روز بخیر. وی جی توی کافه است. کجا؟ با فیلیپ رفتن طرف اوسچه؟ خیلی خوب، هر طور شده پیداش کن و بفرستش پیش من. متشکرم. کسی نمیدونه کجا رفته.
نگران نباشین دکتر. هر جا باشه برمیگرده.
واقعا گیج شدم. کاش میدونستم چه بلایی سر بچه های هفت‌سمودی اومده. بعد از نتیجه کار با چه کافی جسد بچه ها با خبر بشیم.
دکتر. مبادا جزو موارد تورم مغزی باشه که توی شهر شیوع پیدا میکنه.
نمیتونم نظری بدم، اما احتمال واگیرش خیلی کمه. من نگران نفر سومی، یعنی ویجیه. قالین، تو از بایگانی داده های کامپیوتری سر در میاری. میدونم که چیمرا روی تخصص تو در کارهای کامپیوتری و در هر زمینه کاملا تکیه میکنه.
چی کاری از من ساخته است؟
من به مشکلی برخوردم. نمیدونم چرا نمیتونم چند تا از پرونده های شخصی خودم رو پیدا کنم. میتونی دلیلش رو بفهمی؟
خب دلایل زیادی میتونه داشته باشه دکتر. ساده ترین علتش اینه که استفاده کننده اسم پرونده ها رو از یاد برده باشه.
من سری به دفتر راهنمام هم زدم، اما نتونستم چیزی پیدا کنم.
خب شاید توی دفتر راهنما به اسم شخص دیگه ای ثبت شده باشن.
درسته، این به فکرم نرسیده بود. اما یادم میاد از این پرونده ها همیشه استفاده میکردم. دلیلی نداشته به طور غیر مستقیم به اسم کسی دیگه اونها رو ثبت کرده باشه.
نمیدونم دقیقا چی بگم. تا خودم امتحان نکنم نمیتونم حرفی بزنم. ممکن اسم پرونده ها رو به من بگیم؟
البته. در ضمن کالین، مایلم این موضوع بین من و تو باقی بمونه.
بر تو شما بخواید دکتر.
متشکرم. موریس هابز و مارک مودی.
پس به این زودی تحقیقاتتون رو شروع کردین. نه، مودی، نه، هیچی وجود نداره. مطمئنیم که اسم پرونده ها همین بوده؟
همین، 100%.
اگه موضوع خیلی مهمه من فوری رسیدگی کنم. دکتر، به جز شما چه کسی از پرونده ها خبر داشت؟
هیچ کس. حتی خانواده های حبس عمودی هم از این پرونده ها بی اطلاع هن.
نگران نباشید. پیداش میکنم.
ویجی دیگه دست از کتاب خوندن بردار و شامتو بخور.
امروز توی شرکت چی کار میکردی ویجی؟
کار مهمی نمیکردم.
مگه شما دو نفر پیش هم نبودیم؟ گفتم مگه شما با هم نبودیم؟
من تمام وقت توی آزمایشگاه بودم.
فیلیپ هم با تو بود؟
اینطوری که پدرت رفتار میکنه نشون میده صبح تا شب از هم دیگه غافل بودیم.
از شام ممنون آمدن، خیلی خوشمزه بود.
خودم ظرفا رو میشورم ویجی.
پس شب بخیر، من میرم تو اتاق.
هوا سرد شده، زیر این بارون پنجره رو باز گذاشته. ویکتور چرا غذاتو نمیخوری؟
اشتها ندارم.
از چیزی ناراحتی؟ نمیخوایی درباره اون حرف بزنی؟
میخوایی منم روانکاوی کنی؟
میدونی که من از شنیدن این حرف ناراحت میشم، پس به من اعتماد کن و حرف دلتو بگو. من چیزای جدیدی کشف کردم که ناراحتی های منو در مورد ویژه بیشتر میکنه.
و اونا چیه مارشا؟
امروز یه سری مقاله میخوندم. مقالات درباره اثرات روانی بود که غیبت پدر و مادر رو روی بچه هایی میذاره که با پرستار یا در مهد کودک بزرگ میشن. باید بگم بعضی از یافته ها در مورد ویژه صادقه. از این مسئله ناراحتم که چرا وقتی ویژه بچه بود زمان بیشتری رو با اون نشدن.
سردار مارشا، میتونم حدس بزنم چی میخوای بگی؟ خسته شدم. تو اونجایی که من میدونم ویژه سالمه و من حاضر نیستم به یه سری نظریات پیش پا افتاده ی روانشناسانی که همیشه عکس قضیه رو نشون میده گوش بدم.
نظریه پیش و پا افتاده؟ ولی تمام حرفای من حقیقت بود.
تو رو خدا بس کن، من حال و حوصله شنیدن این چیزا رو ندارم.
تو امشب چرا اینقدر بیقراری؟
بهتره برم پیاده روی.
تو این هوای سرد و زیر این بارون؟ ویکتور راستش رو بگو، چرا اینقدر ناراحتی؟
این چهرم اینقدر واضح نشون میده؟
انگار خیلی دردناکه. یه مبارزه درونیه نه؟ خب به من بگو، من همسرتم.
یه فکرایی توی سرمه که داره نابودم میکنه.
خدا رو شکر که اکثر مریضانی من مشکلی برای حرف زدن ندارن.
میخوام یه آزمایش کامل اعصاب مثل اون چیزی که در 7 سالگی بعد از افت هوشی از ویژه به من اومد رو تکرار کنم.
چرا؟ تو هنوز نگران هوش سرشار پسرت هستی که افت کرد و در حد یه بچه عادی پایین اومد؟ اما من نگران شخصیت پنهان ویجیم.
در مورد سلامت عمومی اون وضع فرق میکنه.
تو چطور از من میخوای با یه سری آزمایش کامل از ویجی موافقت کنم در حالی که حتی حاضر نیستی درباره علت اون با من حرف بزنی؟ نه ویکتور، نه، من دیگه اجازه نمیدم پسرمون زیر بار اون همه آزمایش‌های گوناگون و اشعه‌های ایکس مختلف بره، مگه اینکه علتشو بدونم. بنابراین یا بگو تو ذهن چی می‌گذره یا موضوع رو کاملا فراموش کن.
خیلی خوب، خیلی خوب، قول میدم همه داستانو برات تعریف کنم، اما نه امشب.
ولی من میخوام همین حالا بدونم. باید بدونی که با این ترس حرف زدنت فقط حال منو بدتر میکنی.
مشکل اینجاست که نمیدونم چطوری شروع کنم.
از هر جا حرف بزنی همونجا شروع داستانه.
ممکنه هیچ وقت تو منو نبخشی.
تو رو خدا سریع حرف بزن ویکتور، تو چرا نمیتونی امشب درست حرف بزنی؟
به دلایل گوناگون. یکی از اونها اینه که ممکنه حرفای منو باور نکنی. راستشو بخوای برای باور کردن این مسئله باید بریم آزمایشگاه.
آزمایشگاه؟ خیلی خوب، خیلی خوب، بریم.
این موقع شوخی میکنی؟
اوه، نانسی بیچاره.